ساعت 22 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 31 فروردین 1399 هجری شمسی برابر 19 آوریل 2020 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها کنارتانیم. در آغاز اخبار این ساعت. رضا جمالی.
ممنون بکتاش، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. بنابر تازه‌ترین آمار رسمی اعلام شده توسط وزارت بهداشت ایران، در 24 ساعت گذشته 1343 تن دیگر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران همچنین گفت که در شبان روز گذشته 87 تن دیگر بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند.
87 نفر از هموطنانی که عموماً در بخش مراقبت‌های ویژه یا بیمارستان‌ها و مراکز درمانی معین ظرف هفته‌های اخیر بستری بودند، روز گذشته تا امروز جان خودشون رو در اثر ابتلای قطعی به این بیماری از دست دادند و با احتساب این 87 عزیز هموطن در گذشته، متأسفانه ما تا امروز 5118 نفر از هموطنانمون رو به خاطر علت و به علت ابتلای به این بیماری از دست دادیم.
این آمار در حالی به صورت روزانه اعلام می شود که در روزهای اخیر برخی مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که آمار واقعی مبتلایان و درگذشتگان بسیار بیشتر از آمار رسمی است. در همین حال محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هم می گوید که بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس و نظرات متخصصان، آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران بسیار بیشتر از عدد اعلام شده رسمی است. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی اعلام کرده بود که آمار جانباختگان واقعی حدود 2 برابر و آمار مبتلایان بین 8 تا 10 برابر آمار رسمی است. وزیر خارجه ایران با رد پیشنهاد آمریکا برای ارسال دستگاه‌های کمک تنفسی برای درمان مبتلایان به کرونا، ایران را از این دستگاه‌ها بی‌نیاز دانست. محمد جواد ظریف روز یکشنبه در پیامی توییتری نوشت ایران ظرف چند ماه آینده به صادرات این دستگاه‌ها اقدام خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه از تمایل کشورش برای ارسال هزاران دستگاه کمک تنفسی به بخش‌های درمانی ایران خبر داده بود. پیشتر سازمان بهداشت جهانی هم نسبت به کمبود دستگاه‌های کمک تنفسی در مراکز درمانی ایران برای مقابله با کرونا ابراز نگرانی کرده بود. سپاه پاسداران ایران روز یکشنبه اطلاعیه نیروی دریایی آمریکا درباره ایجاد مزاحمت قایق‌های سپاه برای یک ناو آمریکایی را جعلی و هالیوودی خواند. این در حالی است که سایت مشرق نزدیک به سپاه پاسداران روز چهارشنبه نزدیک شدن قایق‌های سپاه به شناورهای آمریکایی را تایید کرده بود و آن را پیام قاطع سپاه پاسداران به آنچه تروریست‌های سنتکام در خلیج فارس توصیف کرده بود عنوان کرد. نیروی دریایی آمریکا روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرده بود که 11 قایق تندرو سپاه پاسداران در اقدامی تحریک‌آمیز و خطرناک به ناوهای این کشور در خلیج فارس نزدیک شدند. نیروی دریایی آمریکا ویدیوی تحرکات قایق‌های سپاه را نیز منتشر کرده است. سپاه پاسداران در مقابل نیروهای آمریکایی را متهم کرده که با رفتارهای پرخطر در 2 روز متوالی راه یک شناور ایرانی را سد کردند. نخستین جلسه دادگاه فریبا عادل‌خواه شهروند ایرانی فرانسوی روز یکشنبه به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در تهران برگزار شد. فریبا عادل‌خواه پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس از خرداد ماه سال گذشته در زندان اوین به سر می‌برد. در حالی که از جمله اتهامات اولیه علیه این شهروند دوتابعیتی جاسوسی و تشویش از خانه عمومی مطرح شده بود، اما به گفته سعید دهخان وکیل خانم عادل‌خواه این 2 اتهام از پرونده او حذف شدند. شریک خانم عادل‌خواه رولان مارشال هم که در ایران زندانی بود به تازگی در پی تبادل زندانی میان ایران و فرانسه آزاد شد. به دنبال آزادی رولان مارشال فرانسه هم از مقامات جمهوری اسلامی خواست فریبا عادل‌خواه را فوراً آزاد کند.
رضا جمالی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. آمار مرگ واگیری ویروس کرونا در جهان نزدیک 164 هزار تن. افزایش تردیدها نسبت به آمار رسمی جمهوری اسلامی از موارد کرونا در ایران. مورد دیگری از حضور شبه نظامیان خارجی در ایران، تایید حضور یک جریان شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی در قم.
یه مشکلی است که خب در متن مقدمه قانون اساسی ما اومده که جمهوری اسلامی خودش رو یک امر فرامنطقه‌ای و جهانی میدونه.
ادامه بحث ها بر سر وضعیت کرونا در ایران،
عدم شفافیت و مسائل رو به درستی با مردم در میان نگذاشتن از ویژگی های خاص این جمهوری اسلامی هست.
درخواست ایالات متحده از شورای امنیت ملل متحد برای تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی. امید جمهوری اسلامی همچنان به روسیه و جمهوری خلق چین.
نمیتواند جمهوری اسلامی اطمینان داشته باشه که روسیه و چین هم در این مسئله دنبال روی آقای پومپئو نشن.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک نزدیک به 164,000 تن است. آمار جهانی کل موارد واگیری کرونا در عرصه بین المللی تا کنون نزدیک 2,400,000 مورد بوده است که از آن میان مجموعاً بیش از 600,000 تن بهبود یافته و در نتیجه از میان نزدیک 1,600,000 مورد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان بیش از 1.5 میلیون مورد معادل 97% خفیف و بیش از 54,000 مورد معادل 3% جدی یا بحرانی گزارش می شوند. در ایران در مورد آمار رسمی بیماری کووید 19 که هر روز از سوی وزارت بهداشت اعلام می شود همواره انتقاداتی مطرح می گردد و این آمار از سوی منابع گوناگون همچنان مورد تردید قرار دارد. امروز هم رئیس شورای شهر تهران صحت این آمار را زیر سوال برده. فرهنگ قویمی از رادیو فردا رو همراه داریم از اسکایپ. فرهنگ، چه جزئیاتی هست از آنچه رئیس شورای شهر تهران عنوان کرده؟
با درود بکتاش، در پی انتقادها و تردیدها در باره آمار دولتی مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا از سوی سازمان بهداشت جهانی و منابع مستقل پزشکی، امروز محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفت بر اساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس و نظرات متخصصان آمار ابتلا به کرونا در ایران بسیار بیشتر از ارقام اعلام شده رسمی هست. اگه یادت باشه بکتاش، همین چند روز پیش مرکز پژوهش‌های مجلس شمار جانباختگان رو 2 برابر بیشتر و مبتلایان رو 8 تا 10 برابر بیشتر از آمار وزارت بهداشت دونسته بود. محسن هاشمی امروز علت این تفاوت آماری رو تأخیر در اعلام ورود کرونا به ایران و حساب نشدن قربانیان قبل از اون دونست و همچنین اشاره کرد به نبودن تست یا آزمایش‌ها در کشور و عنوان کردن نام سایر بیماری‌ها نظیر اختلال‌های تنفسی و شبه کرونا به عنوان کرونا. این رو هم اضافه کنم که محسن هاشمی از شتاب زدگی در رفع محدودیت ها انتقاد کرد و گفت که رفت و آمد ها میتونه موجب انتشار کرونا بشه. از سوی دیگه همین امروز حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرد که مشاغل با ریسک متوسط از فردا، یعنی اول اردیبهشت، میتونن کارشون رو آغاز کنند اما ساعت 6 بعد از ظهر باید تعطیل کنند. اما از طرف دیگه معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس گفته که واحدهای صنفی در سرسراها و پاساژهای مسقف و پاساژهای بازار تهران اجازه فعالیت ندارند. حالا باید ببینیم که فردا اصناف به این تناقض در گفته‌ها چه واکنشی نشون میدن.
رئیس جمهوری ایالات متحده فرهنگ گفته اگر ایران بخواد آمریکا آماده کمک به مبتلایان به کرونا در ایران هست، اما مقامات جمهوری اسلامی این کمک رو رد کردند. بیشتر بگو در این باره.
عرشبت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کنفرانس خبری دیروزش گفت اگر تهران بخواهد حاضر است برای درمان مبتلایان به کرونا دستگاه‌های کمک تنفسی به ایران بفرستند. آقای ترامپ گفت آمریکا هزاران دستگاه تنفسی اضافی داره که میتونه اونها را به بخش‌های درمانی ایران برسونه. در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ امروز، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در یک پیام توییتی نوشت ایران ظرف چند ماه آینده دستگاه‌های کمک تنفسی صادر خواهد کرد. البته آقای ظریف در مورد این ادعا هیچ توضیح دیگه‌ای نداده و به تحریم‌ها هم اشاره‌ای نکرده. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در همین توییت خودش خطاب به رئیس جمهوری آمریکا نوشته تمام کاری که شما باید انجام بدین اینه که از دخالت در امور کشورهای دیگه به ویژه کشور من دست بردارین. دولت آمریکا بکداش همونطور که میدونید پیش از این هم پیشنهاد کرده بود که آماده کمک‌های درمانی به ایران هست، اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هر گونه کمک از آمریکا رو رد کرد و ادعا کرد که آمریکا میخواد این ویروس در ایران بمونه و از طریق افرادی که به ایران میان و حتی این کشور رو متهم کرد که ویروس کرونا رو ممکنه گسترش بدن، که با واکنش مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روبرو شد و خانم اورتگاس اظهارات خامنه‌ای رو تئوری توطئه توصیف کرد و حرفای او رو مضر، عاری از حس مسئولیت و 100% غلط دونست.
سپاسگزاریم. فرهنگ قویمی بود از رادیو فردا. به دنبال انتشار تصاویری از ضدعفونی بعضی محله‌های قم توسط اعضای حزب الله لبنان و حشد الشعبی عراق، یکی از آن جریان‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی تأیید کرده که افرادش در قم حضور داشته و معابر را ضدعفونی کردند. خبرگزاری تسنیم متعلق به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نوشته که اعضای جریان عراقی تحت حمایت جمهوری اسلامی سبد غذایی و عسل در قم توزیع کرده است. از رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در فرانسه، میپرسیم آیا جمهوری اسلامی جریان‌های خارجی تحت حمایت خود را جهت حرکت و مصرف تبلیغاتی داخل کشور می‌کند؟
هم تبلیغاتی هم سیاسی. حرکت حزب الله و نجبا عراق که زیر مجموعه هشت و شعبیه در قم رو اگر ما بگذاریم در کنار بازگرداندن گروه پزشکان بدون مرز، تابلوی دقیقی به ما میده که مملکت حسین قلی خانی اداره میشه، یعنی پزشکان بدون مرز با مجوز حداقل 3 وزارتخونه دولت رسمی، یعنی وزارت بهداری، بهداشت، وزارت کشور و وزارت اطلاعات و اطلاع رسمی دولت وارد اصفهان میشن، ولی دولت موازی سپاه اون رو برمیگردونه. ولی این نیروها که در سیل خوزستان یا برای سنگپاشی در قم، حزب الله لبنان، همین حرکت حزب الله نجب عراق، اینها بدون اجازه رسمی دولت و اطلاع رسمی وارد شدن. در ایران آزادی رسانه و مطبوعات وجود نداره و کسی جرئت نداره بپرسه که اینها که یک نیروی شبه نظامی خارجی هستند با اجازه کی وارد شدن و اون کسی که اجازه داده بر چه مبنایی اجازه داده؟ آیا اینها تخصصی دارن؟ آیا اینها منبع درآمدی بجز این که از لباس و خوراک و اسلحه‌شون رو از ایران میگیرن منبع درآمدی دارن؟ و یا بپرسه که خب نقطه چین این ورود این افراد در ایران خوبی اقلیتی برای اکثریت حکومت میکنه، اون اقلیت خودش رو مالک و میزبان میدونه، اکثریت جامعه رو گویی میهمان میدونه. حالا اینها هم که ظاهرا خودشون میزبان میدونن، جی بی یکی و خانه یکی میدونن و میتونن سرشون رو بندازن پایین و تو قم مثلا عسل پخش کنن، سمپاشی پخش کنن، پرچم خاص خودشون در سطح شهر تکون بدن، در امتدادش کجا خواهد رسید؟ آیا این میزبانها در مواقعی که اون میهمانها اعتراض میکنن، یعنی اکثریت مردم، به کار گرفته نخواهند شد برای سرکوب؟ همونگونی که جنبش سبز سپاه وقتی نیرو کم میاره اراذل اوباش رو سازماندهی میکنه، آیا وقتی از اون نظر هم کم بیاره از همین نیروها برای سرکوب اعتراضات استفاده نخواهد کرد؟ متاسفانه در ایران به علت همین وضعیت حسین قلی خانی حکومت و استبدادی که بر رسانه‌ها حاکم هست، کسی جرأت پرسیدن این پرسش‌ها و تحلیل اونها رو نداره.
ولی غیر از این آقای علیجانی انتظار دیگری هم میشه داشت؟ یعنی حکومت، نظام جمهوری اسلامیه و اونگونه که حالا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته حضور نیروهای خارجی بدون مجوز دولت و مجلس، نادیده گرفتن قانون اساسیه، اصولا اون اهرم‌های قدرت در جمهوری اسلامی گمان نمیره که اینها رو نیروهای خارجی بدونن اصلا.
بله دقیقا اینها میزبان هستند، یعنی جز اون اقلیت حاکم و مالک در ایران هستند. یه مشکلی است که خب در متن و مقدمه قانون اساسی هم آمده که جمهوری اسلامی خودش رو یک امر فرامنطقه‌ای و جهانی میدونه، حالا اونجا به صورت مبهمی باقی مونده و حکومت دولایه ولایی، یعنی ولایت و جمهوریت که شبه جمهوری است، اون بخش ولایی در واقع متصدی همین بخش فراملی شده توسط سپاه و سپاه قدس و اینها رو در منطقه در واقع بسیج کرده، سیاست‌هایی رو به کار می‌برند که اکثریت مردمی رو آماری بخوام بگیم در چند انتخاباتی که بخش مهمی از مردم شرکت کردن خلاف این سیاست‌ها رأی دادن. ولی خب در اینجا مجلس و قانون و اینها اساساً کاری نیستن و اون بخش ولایی خودش رو حاکم می‌دونه و اساساً اینها رو به جایی نمی‌گیره. و حتی بخوام ریشه‌ای‌تر نگاه بکنیم، خب در کشورهای دیگه ما می‌بینیم رهبر کشور میگه در رابطه با همین بحران کرونا ما وقتی درباره کشته‌ها حرف می‌زنیم راجب اعداد حرف نمی‌زنیم، راجب انسان‌ها داریم حرف می‌زنیم. یا رهبر کشور دیگری میگه یک عمر مردم و شهروندان برای کشور هزینه کردن، حالا باید کشور برای مردم هزینه بکنه. ببین ما نه اون دید انسانی رو داریم و نه این دید ملی رو. برای آقای خامنه‌ای جبهه مقاومت، خط مقاومت، عمق استراتژی برای نابودی اسرائیل و آمریکا مهمتر از سرزمین ایران و ایرانیاست. و برای دولت هم اون نگاه انسانی وجود نداره. برای دولت هم حفظ نظام، چرخی اقتصادی که مردم بیاد برین سر کار، مالیات بدین، بنزین بخرین، خرج خودتون در بیارین، حالا این وسط هزاران هزار هم کشته بشن براش مهم نیست. به چرخ اقتصاد که نظام حفظ بشه، شورش خیابانی نشه. یعنی ما نه دید ملی در این حکومت داریم، نه دید انسانی. اون چی که در کشورهای دیگه هست، حالا وقتی این دو دید وجود نداشته باشه، چه در نظام ولایی چه در دولت مستقر، ما از این نمونه ها و از حضور این شبه نظامی ها در متن و بطن جامعه ایران و اینکه از پول خود ملت ایران بیان عسل مثلا به بیمارستان بدن یا مثلا سمپاشی بکنن، مگه ایرانی ها خودشون کمبود نیرو دارن؟ دیگه ما نباید تعجب بکنیم. یعنی در این ساختار سیاسی با اون هویت و با اون سیاست‌های کلان به نظر میرسه اینها داره به یک امر روزمره تبدیل میشه که حتی هیچ نماینده مجلسی، هیچ خبرنگاری، هیچ فعال سیاسی متاسفانه این براش غیر منتظره و شگفت‌انگیز نیست که به اون اعتراض بکنه و فضای این اعتراض هم متاسفانه وجود نداره.
رضا علی جانی بود، تحلیلگر سیاسی در پاریس. شما چه نظری دارید؟
روی احساس بلکه از روی عقل وقتی که نگاه میکنی به آمار تلفات یوهان که 1290 نفر اعلام شده بود و الان 3800 نفر اعلام میشه، که تازه من به این 3800 نفرم با شک و تردید نگاه میکنم، به ذهن اینو متبادر میکنه که چقدر خط و مشی دولت جمهوری اسلامی و سران این حکومت شبیه چینه در دروغگویی و پنهانکاری.
بعضی از این آخوندهای کمسواد و قشری کلی خزعبلات و اینها رو سرهم کردن و گفتن که شیعه نمی میره در اثر کرونا. بعضی هاشون منکر دانش شدن، اصلا گفتن این چیزا معنا نداره، بیاین طب اسلامی رو اجرا کنید. روغن بنفشه و مسائل دیگر رو پیشنهاد کردن، ولی در عمل دیدیم که بیش از 10,000 نفر حداقل با خوشبینی در ایران جانشون از دست دادن. الان سوال از اینها اینه که باید گفت واقعا اینهایی که در اثر کرونا با گواهی جمهوری اسلامی به خاک سپرده شدن، اینها مسلمان نبودن، اینها شیعه نبودن؟ روی شما سیاه باد که با دیانت مردم بازی میکنید.
آقای جهانگیری میگن که ما با فساد مخالفیم. جناب آقای جهانگیری، عزیز من، همین وجود امثال شماها، وجود امثال آقای خامنه‌ای، آقای روحانی بدون تخصص بر سر اون پستایی که اشغال کردید فساده. فساد فقط پول دزدیدن که نیست، همین بی‌سوادی و بی‌کفایتی شماهایی که این سیستم‌های حکومتی رو دارید، وزارتخونه‌ها رو دارید، اداره کلا رو دارید، نهادهای حاکمیتی رو دارید، قوه قضاییه رو دارید، کدومتون سواد دارید؟ خب همه اینا مصداق فساد هست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 02-21-12-21-12.
طرح فاصله گذاری اجتماعی در تهران به فاصله تقریبا 7 روزه از شهرهای دیگر کشور با هدف بازگشایی پلکانی فضای کسب و کار آغاز شده است. اما یکی از معاونان وزارت بهداشت میگوید که هنوز 6 تا 8 استان با روند صعودی جزئی در شیوع ویروس کرونا روبرو هستند و در 6 استان هم به گفته وی روندها نزولی را نشان نمی‌دهد. آمارهای وزارت بهداشت در این باره هم به محل مناقشه تبدیل شده از همان گونه که در صدر این برنامه خبری شنیدیم. دکتر حسین موسویان، پزشک و عضو ارشد جبهه ملی ایران در تهران، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
اصولاً عدم شفافیت و مسائل رو به درستی با مردم در میان نگذاشتن از ویژگی های خاص این جمهوری اسلامی هست. این مسئله پیدایش این اپیدمی را که از قم شروع شد در ایران در اوائل بهمن ماه، این را از مردم مکتوم نگاه داشتن و روی یک اهداف خاص سیاسی گفتن که این فعلا مطرح نشه، و این مسئله که فعلا مطرح نشه باعث شد که این اپیدمی گسترش پیدا بکنه و از قم به شهرهای دیگه و بعد تمام کشور رو در بر بگیره. و بعد مسئله نظریات کارشناسان و دانشمندان در این زمینه رو نادیده گرفتن. پیشنهاد شد که قم که مرکز شروع اپیدمی هست باید قرنطینه بشه تا بشه ویروس رو در داخل این شهر در حقیقت مورد محاصره قرار داد و تدبیرهایی برای از بین بردنش به کار برد، ولی این کار را هم قبول نکردن و حتی اون زیارتگاه ها، مساجد، رفت آمدها در شهر قم ادامه پیدا کرد و اینا همش حرکت های روی ناآگاهی و روی عدم توجه به نظریات کارشناسان بود. این نظریات متضاد و متفاوت برای اینی که از ناحیه کارشناسان، نظام پزشکی و سیستم درمانی که آگاهی بیشتری دارن به مشکل، یه نظریات ابراز میشه، در حالی که مقامات دولتی که ورود به این مسائل تخصصی ندارن و صرفا نگاه میکنن رو مسائل اقتصادی و اینی که مردم تو قرنطینه بمونن معاششون چه شکلی باید تامین بشه، کارگاه ها چه جوری باید کار کنه یا نکنه، میرن روی این محاسبات و اینی که نظراتشون متفاوته. نظر صحیح در حقیقت همین مسئله قرنطینه است در مقابل این بیماری ناشناسی که این ویروس برای اولین بار اینطوری جهان رو مورد تاخت و تاز قرار داده. تنها وسیله‌ای که میشه فکر کرد اینی که از گسترشش جلوگیری کرد و برای جلوگیری از گسترش باید ارتباط انسان‌ها، ارتباط فیزیکیشون، تماسشون با هم قطع بشه، چون ویروس از یک انسان به انسان دیگه باید منتقل بشه. وقتی ارتباط نباشه این انتقال قطع میشه و زنجیره پیشرفتش مسدود میشه. جان ارزشش خیلی بالاتر از مسائل اقتصادی و کسب و کار و پول و ایناست، ولی دولت به خاطر اینی که بودجه کافی و ذخیره کافی نگذاشته برای خودش که این در این روزها به داد مردم برسه، میخواد مسئله به این شکلی مدیریت بکنی که کار هم باشه. نمیدونم جان واسه اینا با هم تضاد داره. نمیشه وقتی کار باشه کارگاه ها باشن، مؤسسات باز باشن، اپیدمی وسعت پیدا نکنه و گسترش پیدا نکنه. ارتباطات باعث گسترش میشه و گسترش هم باعث از بین رفتن جان های دیگر میشه. بنابراین این استراتژی به نظر من درست نیست و حتی من فکر میکنم اگر تو تعطیلات نوروزی از روزهای قبل از عید یک تعطیلی 1 ماهه اعلام میشد، فرصت خیلی خوب بود که این ویروس بتونه مهار بشه و کنترل بشه، که متاسفانه اون فرصت هم ازش استفاده نکردن و از دست رفت.
دکتر حسین موسویان، پزشک و از مسئولان ارشد جبهه ملی ایران در تهران.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در حالی که تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی قرار از 6 ماه دیگر به اتمام برسد، ایالات متحده از شورای امنیت ملل متحد خواسته است این تحریم تسلیحاتی را تمدید کند. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
مایک پومپئو در توییت خود با اشاره به اقدامات جمهوری اسلامی در سالهای گذشته نوشت که نمیتوان این ریسک را پذیرفت که حکومت ایران سلاح‌های پیشرفته تری در اختیار گرفته و تسلیحات خود را به گفته او به عاملان بیمسئولیت منتقل کند. دولت آمریکا همواره حکومت ایران را به بی‌ثبات کردن منطقه و حمایت از تروریسم متهم کرده و جمهوری اسلامی هم این اتهامات را رد کرده است. از علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی در آلمان ارزیابی وی را از محتوای توییت وزیر خارجه آمریکا جویا شدم.
این نشان این است که ظاهرا آمریکا تصمیم داره که تحریم‌های ایران را با همون قدرت و شدتی که تا به حال انجام داده در آینده هم به پیش ببره. در مورد این تحریم تسلیحاتی در حقیقت گفته آقای پومپئو این است که ایران سال گذشته به همسایگان خودش موشک بالیستیک شلیک کرده، نفتکش‌ها رو مین‌گذاری کرده در خلیج فارس و به مناطق جنگی اسلحه قاچاق کرده و یک جت مسافربری غیر نظامی رو سرنگون کرده و به همین دلایل ما نمیتونیم برای چنین کشوری به شورای امنیت سازمان ملل اجازه بدیم که به ایران اسلحه صادر بشه. این دلیلی است که آقای پومپئو آورده در مجمع عمومی سازمان ملل.
در همین حال مجید تخت‌روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز یکشنبه در توییتی درخواست وزیر خارجه آمریکا را تلاش آمریکا برای منحرف کردن توجه‌ها از فشار اقتصادی بر ایران توصیف کرد. هرچند اشاره آقای تخت‌روانچی به تأثیر تحریم‌ها در هنگام بحران کرونا بود، اما ایالات متحده همواره تأکید کرده تحریم‌ها شامل مسائل انسان دوستانه از جمله موارد پزشکی نیست. اما این نگرانی تا چه حد میتواند جدی باشد و چه پیامدهایی در بر خواهد داشت؟ علی صدرزاده:
من فکر کنم تنش‌ها رو خانه‌خواه بالا برده. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، سپاه پاسداران ایران یک اعلامیه بسیار بسیار شدید و لحنی نسبت به نیروهای آمریکایی در خلیج فارس داده و همه اونها رو تروریست اعلام کرده. این اطلاعیه است که روابط عمومی سپاه پاسداران داده و گفته که ما توصیه میکنیم که آمریکا مقررات بین‌المللی و پروتکل‌ها رو رعایت بکنه در خلیج فارس و الا ما به ماجراجویی‌های آمریکایی پاسخ میدیم. با توجه به برخوردهایی که اخیراً در خلیج فارس شده و آمریکایی‌ها ادعا کردند که قایق‌های تندرو سپاه به ناوگان‌های آمریکایی در خلیج فارس نزدیک شدند، میتونه این اقدام آمریکا در شورای امنیت هم به افزایش این سطح تنش‌ها کمک بکن. ولی در این حال من فکر میکنم جمهوری اسلامی در کل مایل به بالا بردن تنش باشه، چون که همطور که میدونید آقای ترامپ دیشب در سخنرانی هایی گفته که ایران اصرار داره که کانال رابطه ایجاد بکنه با آمریکا و با آمریکا وارد مذاکره بشه. بعد هم آقای ترامپ گفته که ظاهرا دموکرات ها و آقای جان کری به خصوص مانع تماس ایران با ترامپ شده. یعنی حالا صرف نظر از اینکه حرف آقای ترامپ چقدر مستند هست، نشان میدهد که در این حال نیروهایی هستند در ایران که وارد تعاملاتی با آمریکا میخوان بشه.
مقامات آمریکایی همواره به پایان رسیدن موعد تحریم‌های تسلیحاتی را یکی از نقص‌های توافقنامه برجام اعلام کردند. روسیه یکی از متحدان تجاری جمهوری اسلامی که خود در این میان دارای منافعی است، پیشتر اعلام کرده که از تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی حمایت نخواهد کرد. روسیه جزو 5 کشور دارای حق وتو و عضو ثابت در شورای امنیت سازمان ملل است. علی صدرزاده میگوید نمیتوان موضع‌گیری روسیه و متحد دیگر جمهوری اسلامی چین را در صورت تمدید تحریم تسلیحاتی پیش بینی کرد.
معمولا هم روسیه و هم چین که متحدین ایران بودند در خیلی از مسائلی که در مورد ایران در شورای امنیت سازمان ملل تشکیل می شده علیه ایران رأی دادند. تمام قطعنامه هایی رو که در مورد تحریم ها بوده در ارتباط به برنامه هسته‌ای ایران، همه رو هم چین و هم روسیه مطرح کردند و من فکر می کنم که نمی تواند جمهوری اسلامی اطمینان داشته باشه که روسیه و چین هم در این مسئله دنبال روی آقای پومپئو نشن. ولی به هر حال باید صبر کرد ببینیم که شورای امنیت چه کار خواهد کرد، ولی اعتماد چندانی جمهوری اسلامی به روسیه و چین نمیتونه بکنه.
تحریم‌های تسلیحاتی جزو مفاد توافق جامع هسته‌ای یا برجام میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 و بعداً بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت اعمال شد و ماه اکتبر امسال نزدیک به 6 ماه دیگر به پایان میرسد.
گزارش همکارمان کیانه معنوی را میشنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2420202112113. بخش بعدی اخبار از رادیو فردا 11 شب ایران.